این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا. خیلی خوشحالم که بالاخره این دوره آغاز شد بعد از سالها و همت نیکان و پاکان در گرفت و این کلاس هایی که دوستانی خواهندگانی منتظرش بودند در این مکان که اسم اندیشه روشه و خانه اندیشمندانه، امیدوارم که همینطور هم باشه در این دوره، به ویژه این که بیشتر بحث ما به سمت و سوی نکات عرفانی خواهد بود. منطقه این به این معنی نیست که عرفان میدان اندیشه نیست. اندیشه در عالم واقع خب به صورت‌های مختلف رخ میده. معروفترین و متداولترینش از طریق امتزاج احساساته، یعنی ترکیب حسها منجر به تجربه میشه، تجربه تکرار که میشه نوعی تفکر ایجاد میکنه. این بدیهی‌ترین نوع تفکر و تأمله. یه نوع دیگه هم هست که از این متعالی تره و اون حاصل مستقیم تجربه نیست، بلکه یه نوع تفکر انتزاعیه از سلام علیکم مبادی عقلی سرچشمه میگیره که مقدار میاد بالاتر. این مثلا مثل فلسفه، ریاضیات و امثال اینها. خب من اگر انگشتمو بزنم به یک چیز گرم و احساس کنم که سوخت، یک بار دیگه تکرار بکنم دیگه دوباره اون کارو نمی‌کنم. نوعی تجربه برای من ایجاد میشه که این کار بده یا می‌سوزونه. این نازل‌ترین نوع اندیشه در باب وجوده و تجربه در باب وجوده. همه اندیشه های ما اینجور نیست. بعضی اوقات ما لازم نیست خودمون تجربه کنیم، دیگران تجربه کردن و حاصل تجربهشون رو منتقل میکنن یا بر بدیهیات عقلی به اون نتایج میرسیم. مثلا که مثلا میدونیم که مثلا دو تا خط موازی به هم نمیرسن مگر اینکه دلیل ایجاد بشه. این تفکر لزوماً تجربه نیست، این عقلیه. یعنی از اولی قوی تره ولی کمتره، این حضورش کمتره. با اینا آشنایی سلام. ولی یک نوع تأمل دیگه هم هستش که اون خیلی کمه اما عمیقاً آرام بخشه. آرام بخش از این جهت که دیگه نه حاصل حسه که خطا بکنه، چون حس ممکنه خطا بکنه. یعنی اگر دست شما خیلی سرد باشه مثلا بزنید تو آب گرم، اون گرمای واقعی رو نشون نمیده. سلام علیکم. اینا البته اصل بحث ما نیست، اینا مقدمات. برسیم به اصل بحث. یعنی حتی ما به تجربه حسی هم نمیتونیم اعتماد بکنیم. شما چوب راست رو که میکنید توی آب میبینیدش ولی کج شکسته است. یعنی خب من دارم میبینم چطور اون کجه، ولی چوب رو که میکشید رو راسته. قطره باران که میاد ممتد دیده میشه ولی قطره است، ولی چطور امتداد دیده. یا آتش گردان، این چیزی که برای قلیون درست میکنن، وقتی کسی وارد بشه تون به شرخونه شما میبینید که اون دایره است ولی واقعا اون دایره نیست، تیک آتیشه. مقول هیوم، دیوید هیوم، ما هرگز نمیتونیم به احساساتمون مطلقا اعتماد بکنیم. برای چی؟ برای اینکه همه احساسات ما در معرض نوعی خطاست. سلام. خب این تجربه خیلی مستقیم و ملموسه، ولی امکان خطا درش زیاده. نوع دوم اینه که خب ما همیشه میدونیم 2 ضرب در 2 مساوی است با 4. میتونیم خودمون اینو تجربه کنیم، یعنی 4 تا گردو برداریم بذاریم 2 تا ضرب کنیم روی 4. میتونیم این کارو نکنیم. در این کمتر خطا رخ میده، ولی ذهنیه، خیلی ملموس نیست. گرچه غالبا قضایای نوع دوم حاصل برداشتای نوع اوله. یعنی اگر کسی مطلقا حس نداشته باشه، مطلقا تجربه عقلی نخواهد داشت. فرض کنیم کسی نه چشم داره، نه گوش داره، نه دماغ داره، نه چشایی داره و نه بصابایی، قادر به تأمین هیچ گونه تجربه انسانی نیست. به قول فلاسفه اینو در قالب یک فرمول خلاصه کردن، میگن من فقد حسا فقد علما. هر حسی رو که از دست میدی بخشی از تجربت از دست میدی. این نوع دومی که غالب، یعنی 90% آدم ها از این دو نوع تجربه سود میبرن در زندگی، تجربه های حسی مستقیم، تجربه های عقلی. اینا برای زندگی خوبه، برای امر اجتماعی خوبه. من وقتی با شما دارم معامله میکنم، با عقلم معامله میکنم دیگه. وقتی دارم چیز رو تجربه میکنم، با حسم تجربه میکنم. ولی برای حیات خلوت آرام بخش نیست. مثلا 1000 دلیل بیاریم که خدا هست، که عشق هست، 1000 دلیل، چون که توی مدارس این کار رو میکنیم، ولی واقعا کسی خدا دار نمیشه با این دلایل، چون میشه 1000 دلیل هم آورد که خدا نیست، که عشق نیست. ممکنه تو جمع به خاطر حرمت جمع، به خاطر منافع پنهانی آدم اقرار کنه بله من یقین دارم خدا هست، یا حتی مدتی هم قانع بشه که عشق هست، ولی وقتی که به فردیت خودش میره، در اون جایی که مقابل آینه وجودش در خلوت قرار میگیره، میگه واقعا هست؟ چرا؟ خب استدلال میکنه، میگه مثلا حرکت ستاره ها و سیاره ها و نظم و بعد اگه خونده باشه زیادتر میره، تمام این دلایل رو میشه ضدش رو آورد که نیست، ولی دلش آروم نمیگیره. یه چیزی میخواد که آروم میگیره. اون لحظه‌ای که ما از این دلیل نوع اول عبور میکنیم، نوع دوم رو هم پشت سر میذاریم، وارد این قلمرو سوم میشیم که قابل انتقال جمعی نیست، قلمرو تجربه جمعی نیست. اینا همش میگن عرفان، یعنی ابزارش ابزار عقل نیست. پس عرفان به این معنا چیه؟ عرفان به یک معنا شهود حقیقت وجوده از طریق ابزار دل، نه از طریق واسطه به نام عقل و تجربه. عرفا معمولا مثال جالبی میزنن، میگن مثلا یک کسی آتشی رو از دور میبینه، خود آتش رو نمیبینه، دود رو میبینه. خب وقتی که دود بلند میشه، استدلال میکنه جایی که دود هست این آتش هست دیگه، از معلول پی به علت میبره، میگه خب پس هر جا که دود بود آتش هست، بنابراین آتش هست. این نوع اوله که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ علم الیقین. علم الیقین یعنی یقینی که از راه دانش به دست میاد، از راه استدلال به دست میاد. یه مرتبه این بالاتر و میگیم که خب ممکنه دود نباشه، واقعا این چیز دیگه باشه، من اشتباه میکنم، از این بخارهای مثلا مصنوعی باشه که دم این پاساژا میذارن میچرخه، آدم فکر میکنه آتیشه، جاد اوناست. من اول خودم ببینم، میاد بالای دیوار، بالای مانع، و اون چه که باعث ایجاد دخان شده با چشم خودش میبینه و آروم میگیره. این از اولی یه مرحله بالاتر اومده دیگه، یعنی نوع دومه. اینو بهش میگیم چی؟ عین الیقین، یقینی که از راه دیدار به دست میاد. باز ممکنه بگه این آتش هم ممکنه مصنوعی باشه، دود واقعی نباشه، باز از این آتش سازه ها باشه که درست میکنن برای که فریب بدن چشم رو، من چجوری آروم بگیرم که هست. اینا رو همه رو بگه رو عشق، مثلا رو خود واژه عشق که محوری ترین مسئله در عرفان همه دنیاست. از عشق از عرفان بگیریم، عرفان پایه هاش میریزه. سلام علیکم. ممکنه از این منظره که من نگاه میکنم آتش رو میبینم، ولی بازم ممکنه خطا باشه. اینجا چیکار میکنه؟ میره و اون آتشی که میبینه میگه نه علائمش، نه دیدارش، بلکه خود یگانه شدن. آیا واقعا میسوزونه منو؟ میره تو خود آتش. اینجا آرام به اون مرحله سوم که میگیم اینجاست. این عرفا بهش میگن حق الیقین. تمام آدم ها در یکی از این سه مرحله در هستی دارن زندگی میکنن، یا با علم، یا با عین، یا با چشش و یگانگی. حق، اصلا خود کلمه حق یعنی ثبوت دیگه. چرا به خدا میگیم حق؟ چون چیزی که متغیر نیست، ثابته. قل جاء الحق و زهق الباطل. حق که میاد این ثبات میاد، باطل چیزی که میچرخه و از بین میره. این نوع تجربه رو به دست آوردن از راه عقل و لمس نیست، یه خلوت میخواد، یه جور خودمانی شدن با خود میخواد. فیلم هم نمیشه بازی کرد. میشه بقیه رو فریب داد که بله من خیلی حالیمه، من خداییم. خودتو برای همیشه نمیشه فریب داد. به همین خاطر عرفان کاملا با اون چی که در بیرون ممکنه متظاهر بشه سر ستیز داره. سر ستیز داره یعنی چی؟ یعنی میخواد آرامش رو نه از دید جمعیت، از درون به تو بده، که در جمع هم اگر قرار گرفتی نتونن به همت بزنن، نتونن به همت بریزن. خیلی نکته مهمی ها. معمولا آدم ها چجوری هن؟ آدم ها معمولا همرنگ جماعت هن دیگه. همرنگ جماعت بودن معنی منفی نداره، معنی مثبت هم نداره. اینجوری هن دیگه، یکی خودش باشه خیلی سخته، خودم باشم، این واقعا تجربه کنم که اش چیز خوبیه. همه میگن خوبه، ولی به نظر من مثلا نظر من، نظر تو چجوری به دست میاد؟ با تلقینی که در جمع بهت شده، با آموزشی که از کودکی بهت دادن، با خوانده ها، با دیده ها، با چی؟ اونجا عرفان آغاز میشه، یعنی تجربه ناب بیواسطه با وجود. پس تعبیر دیگر عرفان، تعریف دیگر عرفان، تجربه بیواسطه هستیست، یعنی بدون وسایل دیگران، خودم. اونی که بودا اسمش رو گذاشته بود چی؟ حضور در مسیر نسیم هستی با تعطیل حواس. تعبیر بودا رو دقت کنید که خیلی بعداً باش کار خواهیم داشت. بله، با تعطیل حواس، حس ها. چون بودا میگه هر حس ما وقتی که مشغول بخشی از ما رو به هستی سرگرم میکنه. اصلا خود بودا اسم نبوده، بودا صفت بوده. اسم اصلی بودا سیزارتا است، سیزارتا، که بعد از اینکه یک سلوک 18 ساله رو آغاز کرد و به خودش رسید، اسمش شد بودا. بودا صفته، اسم نیست، یعنی به خدا آمده یا بیدار شده. اون لحظه ایست که میگه ما، ابن عربی هم همین رو میگه، ابن عربی هم بنیاد فلسفه عرفانیش همینه که سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینه. یعنی اینو تحلیلش بکنیم، وقتی میگه خدا چیه، میگه خدا اون چیزیه که همه وجود رو ظاهر کرده در حالی که خودش همونه. یعنی اگر ما همین جمله ابن عربی رو بخوایم تفسیر بکنیم، واقعا یه ترم وقت نیاز داره که وحدت وجود همین دیگه. وجود چندگانه نیست، یکیست که من باید در مسیر اون یگانگی قرار بگیرم. توحید هم همینه، که توحید اسقاط الاضافات، تو حقیقت توحید اسقاط همه این حسایی است که من از اون یگانگی دور میکنه. حالا اینا رو بهش خواهیم پرداخت، نه مقدم است. این کلاس ها در واقع نیامدیم ما که بگیم و چند کلام بشنیم و بریم و شام مثلا برید و مثلا، برای همین هی طول کشید. دانشگاه نیست اینجا، یک منو معنی بدش زایشگاه است، یه معنی خوبش. این چه زایشگاه؟ عیسی مسیح علیه السلام میگفت که هیچ انسانی به سعادت نمیرسه مگر اینکه دو بار زاده بشه در زندگی. لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، هرگز به ملکوت آسمان راه نخواهد یافت انسانی که دو بار زاده نشه، یک بار از مادر، یک بار از خودش. به عبارت سوم، عرفان هم به معنی عمیق انسانی و جهانیش زایش دگرباره از خوده. فروغ فرخزاد یه لمحی از اینو درک کرده بود که اسم کتابش رو گذاشته بود چی؟ تولدی دیگر. خب فروغ به هر حال مراحل زیادی رو طی کرد در زندگی دیگه، تو این کتاباش این مراحل مشخصه: اسیر، دیوار، عصیان و تولدی دیگر. سه مرحله زندگیش. خوب حس کرده اینو. دنیا دیواره، ما هم اسیریم، بعد به عصیان میرسیم، ولی هر عصیان ممکنه به تولدی دیگر منجر نشه. در مورد ایشون شد که بنیاد کلامش در واقع برگرفته شده از واژه سر سارتر، ژان پل سارتر، که اینو من برای شما یه ترسیم بکنم، شاید اینو سارتر، ژان پل سارتر یکی از فرزندان میگه که ما همگی، حالا شاید در بعدتون آشنا بشید، در هستی اصلی چی چهار زندان میدونیم. این این رو خوب درکاریم، شاید نقطه اعتباری ما از همین دو شروع میشه مبارس کردن اسم تو روشه چهار زندان میزن. هر کسی در هر موقعیتی باشه، با هر امکانی باشه، فقیر باشه، زشت باشه، زیبا باشه، پولدار باشه، شهری باشه، دوستداری باشه، امروز باشه، دیروز باشه، صد سال دیگه، هر دوره‌ای در تاریخ، تو چهار زندان رو همینا بر دلیلش احساس می‌کنه و راهی جز سه تایی برای از این بدون. زندان اول که خیلی از نظرشون وحشت بوده تا به این دست ما نیستی که بدون ما دیم چه بیشون من 300 سال بعد به دنیا میمدم که این فوقهای مدرنیست و سنت خواهی بود و جهان رسومات است خب، یه ایراد نداره، حالا چند دقیقه تأملش بکنیم. واقعا چی میشد که من 500 سال دیگه به دنیا میومدم که اینقدر دوران وحشتناک امروز رو که دوران گذاره، یا 100 سال قبلتر مثلا که اینقدر جهان با هم ریخته نبود، می دست تو نیست، تو زندانی این لحظه ای، این برهی. اینو بهش میگیم دترمینیسم. ناچاری الان زندگی کنید، در فرصت کوتاه داریم، میان پرده ای که تاریخ برات باز کرد تو باید زندگی کنید و بریم. در دل این زندان، زندان کوچکتری هست به نام طبیعت. چرا اینجا به دنیا آمدم من، نه اونجا؟ خب بلاز دقت رو فرمود که مثلا یک پسری که توی بلوچستان ما به دنیا میاد، تشریف بردید حتما دیگه، واقعا آب که میخواد بخوره، آب، آب خالی، باید یک کیلومتر توی صحراهای پرگرد و غبار بره، صد متر بره زیر زمین، فقط ایران آب بخوره. و اونی که در آب شناور یک سره، مثلا نمیشد من اونجا به دنیا میمدم؟ یا چرا مثلا در یک شرایطی به دنیا اومدم که خودتون میبینید دیگه، حالا خیلی بازش نمیکنید، چرا اینجا؟ می دست تو نیست، ناچار اونجا که به دنیا اومدی زندگی کنی، راهی برای برو رازی نداره. در دل این زندان طبیعت باز یک زندان کوچکتری هست به نام جامعه. چرا با این مردم، چرا نه با اون مردم؟ اینا همه با هم وصلن دیگه. یعنی جامعه حساریست در دل طبیعت، طبیعت حساریست در دل تاریخ، و تاریخ یک نقطه ایست رها شده در بیکرانی که ما میدونیم چی هست، کجا داره میره. قول حافظ، چون میرود این کشتی سرگشته، چه حاصل؟ جان بر سر آن گوهر یک دانه نهادیم، ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. چون میرودیم، یا چون میرودیم، دو جور، کشتی سرگشته چه حاصل؟ جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. خب واقعا در نظر بگیرید که یک جامعه مثلا مثل نروژ یا سوئیس، الان تا جایی که من اطلاع دارم 80% بالای دیپلم هم، جامعه مثل افغانستان مثلا 80% زیر 5 کلاس هم. خب این جهانشون خیلی با هم دیگه فرق میکنه. راننده ای که تاکسی مثلا فوق لیسانس، وقتی من سوار میشم دغدغه‌ای ندارم که این نگاهش چیه، نکنه اضافه بگیره و و و. چرا اونجا من بدون نمیدم اینجا؟ حرف برسه نیست کدوم بهتره، ممکن است این از جهاتی بهتر باشه، حرف برسه که متفاوته. چرا این نه اون؟ سارت میره از تو هم این نیستش که بخواهی تقییم کنی در کجا به دنیا بیاد. و یک زندان کوچکتر ولی خیلی ژرف‌تر و سیاه‌تر در دل این سه زندان هست به نام زندان من. من، یا به قول خودش ایگو، سلف. اون که روانشناس نیستش میگه سلف. چرا با این خصوصیات فیزیکی من به دنیا اومدم؟ برای یه نفر یک بار که میگن میفهمه، تا آخرش میره. برای من 10 بار توضیح میدن نمیفهمم. چرا من بوعلی نشدم، بوچلی شدم؟ چرا قد من اینجوری نشد، اینجوری شد مثلا؟ خدایا این چی فیزیکی که مثلا نصیب من کردی؟ آن کسی میتونه فیزیک خودش از مادر انتخاب کنه و بعد منتالش رو و بعد ذهنش رو؟ تو ناچاری و همین امکان زندگی میکنی دیگه، بر همین مبنا و مسیر تو ادامه بدی. بنابراین این زندان در اینی که خیلی خیلی کوچیکه، خیلی بغلوسار ژرفه، خیلی عمیقه. خب اگر دقت بکنید در تاریخ فرهنگ ما با این سه زندان خیلی مبارزه نشده، یعنی اصلا عرفای ما با این سه زندان خیلی کار ندارن. بیشترین زندانی که باش مبارزه کردن چیه؟ این زندان منه. اصلا روح تفکر و فرهنگ ما خیلی به این زندان ها کاری نداره. تا حدودی مثلا تفکر ستیزگر مولانا و عرفای ذوقی خراسان خواسته این حصار رو بشکنه، ولی مثلا وقتی مولانا میگه که این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان، این جهان همش زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان، یا عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عقل گوید شش جهت بالا پایین چپ راست عقب جلو شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. حالا این چهار زندانی که هیچ فرقی نمی کنه جز کدوم فرقه و گرایش و بیدین و بادین واقعا تفاوتی نداره، اگه اینو خوب بفهمید خیلی از مشکلات رویتون حل میشه. اختلاف با دیگران، اختلاف با همسر، اختلاف با کارفرما، اختلاف با فکر کنم کس دقیقا این زندانها رو درک بکنه نیمی از مشکلات اجتماعی حل میشه. یعنی اون که فکر میکنه اون مقصر و واقعا مقصر نیست، این فرق مثل توه، بیچاره تر از تو. الان خیلی ها فکر میکنه مثلا مشکلات چون از پسرشون یا دخترشون یا شوهرشون مثلا از معلمشون از فلان درگیر میشن یا عوض میخوان بکنن، یا فکر میکنم با این سیستم میشه از اون رنج بی پایان، از اون بغل کندرا بار تحمل ناپذیر وجود خودشون رها بکنن. ولی اون درد دردی نیست که اون نصیب تو کرده باشه، تو فکر میکنی اون مشکل برای تو ایجاد کرده و اون فکر میکنه تو مشکل ایجاد کردی براش و با هم دعوا میکنن و تو خیابون حالا شما نمونه هاشو میبینید دیگه، واقعا فکر میکنه با زدن اون از این درد رها میشه، میزندش، طلاقش میده، جدا میشه، باید که مشکل حل نشد. باز با اون مولانا به مخدرات رو میارن، ننگ خمر و زنب بر خود مینهن تا که لحظه از وجود خود رهن، میره مواد مخدر میکشه که مثلا این درده رو فراموش کنه. مشروبات زیاد میخوره، خمر، یا اهل هنر میشه، هنرهای افراطی آنچنانی. چهار راه برای این زندان ها مردم کشف کردن که خود مولانا اشاره میکنه، یکی خمره، الکلی شدن، یکی زمره، پناه بردن به موسیقی های افراطی، هنر افراطی، یکی سکسه، ابتذال مثلا جنسی که اصلا فراموش کنه، و هیچ کدوم پاسخ نمیده که. یعنی توی مول صادق عزت تو مثلا یه الکل میخوری، خب یه لحظه مغزت از این درد رها میشه، ولی باز میاد که باید بیشترش کنی. مواد مخدر یا مشروب یا چیز دوتا دیگه که گفتیم لحظه آروم میکنه، ولی همیشه که آرامش که نمیده، باید چیکار کنیم؟ اونی هم که من فکر میکنم مقصره، فکر میکنم مردم حکومت مقصره، نه هستا قالبا که من مشکل از بدبختی اصلی از حکومت، حکومت رو عوض بگم مشکل حل نشد که. باز با قول و فروغ از یک جنایت به جنایت دیگه خودشون رو منتقل میکنن تا آروم بشن، ولی آروم نمیشن. حالا راهش چیه؟ خود سارتر چه راهی به ما پیشنهاد میکرد که این چهار زندان رو مقدار قابل تحمل ما بکنیم؟ سارتر میگفت که سه راه هست، البته بازش نکرده، حالا ما سعی میکنیم مقدار بازش بکنیم. میگه برای تحمل این چهار زندان وحشتناک که ربطی هم به این نداره تو خوشبختی، پولداری، بیپولی، زشتی، زیبایی، ایرانی هستی، ان ایرانی هستی، این درد بقول اون دوستش سارت پای خانم زندگی میکرد به نام سیمون دوبار. سیمون دوبار 30 سال 33 سال با سارت زندگی کرد ولی ازدواج نکردند. اینا میگفتن اینقدر هم دیگر دوست داریم که ازدواج نمی کنیم، ترسبش از این چون میگفت ازدواج مخالف اون چیزیه که ما میخواییم، ولی با هم بود. بعد پرستن چرا خانم دوبار؟ یک کتابی رو بشه دوبار، به نظر من کتاب مهمیه، سلام علیکم، که خیلی معروف شد به نام چی؟ به نام جنس دوم. ترجمه هم شده به فارسی، جنس دوم، برای اولین بار نهضت فمینیست رو در عالم راه انداخت. که آیا واقعا زن و جنس دوم هم؟ مرد و جنس اول؟ کی این تعیین کرده؟ کی گفته اینو؟ بر چه مبنایی؟ برای چی؟ این کتاب خیلی دورانساز بود. بعد در این کتاب جمله‌ای داره که ضرب المثل شده، سیمون دوبار. با سیمون بولیوار اشتباهش نکنید، سیمون بولیوار مبارزه و اهل نهضت چریکی، این خانومیه که تو حال خودش ازن. دوبار میگه که واقعیت در بهترین شکلش 40% کمه. حالا از اینجا میخوام وارد عرفان بشیم. واقعیت در بهترین شکلش که بهشت موعود بود 40% کم داشت، که آدم وارد شد به اسیان. اصلا چرا آدم اسیان کرد؟ حوا چرا اسیان کرد؟ همه چی که داشتن، چرا این گناه رو کرد که ما رو به این روز انداخت؟ دوبار میگه اونا هم احساس کمبود میکردن، یعنی برحال نادان نبود خیلی بلا نسبت که از نادم که خب هر چی می‌خواستن، جوی شیر و عسل و شراب و چه که ما می‌خوایم بریم برسیم بهش دیگه، نداشتن. چرا اسیان کردم واقعا؟ دوبار میگه برای اینکه در بهترین شکلش 40% واقعیت کمه. چرا کمه؟ چون هیچگاه ماده که محدوده روح آدمی رو که نامحدود ارضا نمی‌کنه. دقت کنید، هر چیز مادی، پول، خوردنی، هر چیز در بهترین شکلش هم به شما بدن، فقط 60% روح شما رو ارضا میکنه. اون 40% مال چیزی که نیست. به قول شاعر، آنچه میخواهم نمیبینم و آنچه میبینم نمیخواهم. این فاصله بین موجود و موعود، یا بین موجود و مطلوب، این چیزیه که از اینجا سرچشمه میگیره. اگر مولانا مینالد که بشنو این نیچون شکایت میکنه، از چی شکایت میکنه؟ از اوخن، از جدایی ها. جدایی از چی؟ ممکنه بفرمایید که مثلا روح ما در یک مرکزی بوده، یک نهستانی بوده، بعد از اونجا جدا شده، خب اومده به این جسم تعلق گرفته. مولانا منظور این پرنده است که باید برگرده بون. این یکی از ساده ترین تفسیرهاییست برای عرفان مولانا، چون این عرفان مبتنی بر عرفان نو افلاطونی هاست، به ویژه فلوتین که معتقد بود که چی؟ روح آدم مثل پرنده است که قبل از جسم خلق شده، وقتی که جسم شکل گرفته این پرنده وارد این قفس شده و تا نمیره از این قفس آزاد نمیشه، رنج از اینجاست. ولی این تفسیر ارضا کننده نیست، مولانا چیز دیگری داره میگه، یه چیز عمیق‌تری داره میگه. خب سه راه این دو زوج یا این دو دوست برای ما پیشنهاد کردن که به ترتیب یکی دینه، یکی عرفانه، یکی هنر. راه دیگر برای شکستن این زندان ها نیست. کسی که هیچ اگر این ستا رو نداره غیر ممکن آرام بگیره، هر چی میخواد داشته باشه. شما هر چی میخواد بهش بدید، چون تنها این سه نهله میگه وصل میکنه آدمی رو به اون چیزی که احساس میکنه نداره. دین به مثابه دره، عرفان به مثابه پنجره است، و هنر تزیین وضعیت موجوده. هنر پنجره نمیده، درم نمیده، فقط وجود رو قابل تحمل میکنه. دین با باز کردن آخرت، با مفهومی به نام آخرت یا عاقبت، انسان رو منتقل میکنه به عالمی دیگه. عرفان میگه پا در همینجا، ولی نگاه کن، این نقطه آغاز در واقع بحثیه که ما خواهیم داشت. با چه کار باید بکنیم که ذره آروم شیم؟ اونم نه آرامشی که محصول خدای نکرده جهل و بیخبری است. خب هر آرامش مطلوب نیست. شما اگر بلا نسبت به حیوانات نگاه بکنید خیلی آرومند. واقعا نگاه کردید مثلا یک گاوی که داره علف میخوره چقدر قشنگ نشخار میکنه با چه آرامشی، آدم چه ماهی میکشی، آدم میدید به اون قشنگی ماه بکشه و آرام مثلا، خب اون آرامش به درد میخوره؟ نه، یه آرامش خلاق. به قول سنایی، در آن خلوت که دل دریاست آنجا، همه سرچشمه ها آنجاست. یک از آنجا یک خلوت خلاقی که آرامش من رو تبدیل نکنه به بیهودگی و بیخبری. اون چجوری به دست میاد؟ در این جلسات مصاحبه میکنیم شما رو به این مقدار با این مفهوم، نه مفهوم باز کلاس های رسمی که یه چیزی رو شما اینجا بیاموزید و بعد توی برگه برید و برید و تمام، نه دیگه حالش رو اینجوری شروع کنید. اگه هم حالش نیست اونجوری که راحت تره دیگه، ما میگیم شما میشنید مینویسید و بعدم خطو به خیر میشه و نه شما نالهی داریم نه ما گرفتاری. پس یه مقدار شما تو خونه انجام بدید، یعنی چیزی که میخواد اثرگذار باشه مقدارش عملیه. خب یه بخشش پس وقت دارید اصلا؟ حالشو دارید؟ وقت دارید؟ وقت گذاشتی که من. خب ما معمولا عرف مو اینجوری تو کلاس ها اولی هم تاشنایی پیدا میکنم بچه ها با هم که از بیگانگی در بیان، بله، که مثلا از این حالت نامتعارف به تعارف تبدیل بشه، بعد برنامه رو شروع میکنیم. خب خانم از همینجا هم اسمتون رو هم فامیلتون رو بگید و هم مطالعاتتون رو. یه بار گفتین سر یک کلاس دیگه ولی یا نه نگفتین؟ خب بلند مطالعاتتون چی بوده؟ رشتتون کارتون؟ خب ممنون. پس گرایش ادبیات. خانم گلچین خب چرا عرفان میخوای بخونی؟ خیلی مهمه همین نکته، ما همینیم که هستیم. به تعبیر مولا علی علیه السلام، اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت العالم الاکبر دواؤک فیک ولا اصبر. تو فکر میکنی همین جسم کوچیکی هستی که دیده میشی در حالی که جهان اکبر در درون تو پیچیده شده، درد در توست، دوا در توست، نمیبینی و کجا دنبال دوا داری میگردی؟ خب پس این پاسخ خانم در نداشته. خانم برای بقیه ولی خب عرفان چرا میخونید؟ بهره چه روزها فکر من این است همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. منصوب به مولاناست ولی مال مولانا به احتمال زیاد نیست این شعر، چون به بنیاد اندیشه مولانا تمخانی نداره این شعر. مولانا دقیقا میدونه از کجا آمده و به کجا میره. ما ز دریای ما دریا میرویم، ما ز بالای ما بالایی رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما از آنجاییم و آنجا می رویم. آب دریا که به دریا می رود، از همان جا که آمد آنجا می رود. از سر کوه سیلهای تندرو، و از تن ما جان آرامیز رو، جوزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. پس این شعر با این مبنا نمیتونه مال مولانا باشه که نمیدونم از کجا اومدم و کجا دارم میرم. دوست ضد روح مولاناست که دقیقا میدونه از کجا اومده و به کجا میره. بریم تو دیوان غزلیات مولانا هست به هر حال، اما بدانید که 20% این شعرهایی که در دیوان کبیر هست مال مولانا نیست، منصوب به مولاناست، که اینم خودش قابل بحثه. و بچه‌هایی که به عرفان علاقه‌مندن هرچی تو دیوان کبیر میخونن فکر نکنم مال مولاناست. خب ممنون خانم. بله پشت سر شما. عرفان چه دارد یعنی که داری دیگه. آفرین. خب خیلی ممنون. احسنت. ممنون. شما خانم؟ خب اقتصاد کجا؟ عرفان کجا؟ علاقه. انشاءالله. خب ممنون خانم. حالا خب عرفان انگیزتون برای این کلاس ها منظورم. آره انشاءالله. شمس تبریزی میگه که تمام عرفان در این جمله پیامبر خلاصه شده. من عرف ربه، من عرف نفسه، فقط عرف ربه. هر که خودش رو بشناسه خدا رو خواهد شناخت. یعنی شناخته، نه که خواهد شناخت. حرف شمس اینه که نه که بعد میشناسه. من عرف نفسه، هر که خودش رو، فقط تأکیدم میکنه، قطعا خدا رو شناخته. چون خدا در بیرون که نیست، خدا در دل سودا زدگان است. بیایید بیایید، مجوید زمین را و مپوید سما را. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید و ببینید. همه فکر میکنن اینجوری مثلا خون بالاست خدا، نه اینجوری. آقا این نماده دیگه، حقیقت که نیست. مثلا امروز که ما قطعا میدونیم بالا خبری نیست، هست؟ چون این زمین داره میچرخه دیگه. الان که شما اینجوری میگی الله الله، 12 سال دیگه اون بر میگه الله الله دیگه. اون که مالزیست اون بر میگه الله الله، اون که آمریکا اون بر میگه الله. خود خدا کجاست؟ بعد این داره میچرخه، الله کجاست؟ این نماده که اون آسمان ازش سموه به دیگه، یا سما یعنی نماد یا بالایی یا والایی. خیلی شاعر زیبا گفته که خدا در دل سودازدگان است. بیایید مجوید زمین را و نپویید سما را. حالا این یه داستانی اگر وقت شد از شمس براتون بگم، برای این معنا که خیلی خیلی مفیده. خانم بله. خیلی عوض میشه. خب خانم خواهد بذارم که دبیات میخونم نشدم. خانم آجانی شما چرا عرفان اومدید؟
من
بسیار بسیار بشنس. ممنون خیلی خوش آمدید جناب آقای. سلام علیکم. تو مطالعاتون چی بوده رشتتون؟
من دیپلم خوندم خیلی سال پیش.
ولی خودتون علاقه داشت ادامه دادید کارتون؟
من وقت دارم.
بسیار عالی. ماشاءالله. بسیار. اینو من میپرسم نه از باب خدا نکرده که کش کنم، میخوام سطح کلاس رو تنظیم کنم که چه بحثایی مفید باشه برای همه، چون یک دست نیست کلاس. خب حجمی از بچه‌ها دانشجو هستن، حجمی آزاد اومدن و بتونیم تنظیم کنیم که خب پس خوبه. این همین نکته‌ای که میگید خیلی کمک ما میکنه که سطح بحث رو. ممنونم آقای. بفرمایید شما. خیلی نکته مهمی، معنادار میشه. اصلا مشکل انسان امروز مینینگلسه. نکته مهمی رو اشاره کرد آقا. مینینگلس یعنی چی؟ احساس بی‌معنایی. اومدیم که چی؟ حالا جواب دادن هم که چی؟ حالا پولدار شدیم که چی؟ دکتر شدیم که چی؟ خب ازدواج کردیم که چی؟ تهش چی؟ اگه تونسته برای این که چی یک معنایی پیدا کنی همه چیز درست میشه. نتونستی، اون لس میشه از سر اون معنات. لس در انگلیسی پسوند منفی سازه، بر سر هر کلمه‌ای که اومد بی‌معناش میکنه. خیلی سخت داره. اصلا خیلی از فلاسفه بزرگ معتقدند که انسان امروز نمیتونه با معنا باشه دیگه، مگر اینکه خودش تلاش کنه معنا برای خودش به دست بیاره. تیوب میدونی دیگه. تیوب ها. تیوب لس یعنی چی؟ بدون تیوب لس. روستا مخلص هم از همین ریشه هست دقیقا. از همین مخلص یعنی کسی که مخ نداره، اصلا لس. واقعا بگید منو مخلص این کسی که با مخ نمیره جلو، با دل میره جلو دیگه. آره. خیلی ممنون آقای. خب خانم انشاءالله آفرین، خیلی خوش آمدید خانم. چرا ما مولانا نداریم دیگه؟ چرا شیخی دیگه نداریم؟ خب این دو خاطره که من میبینم بیاد اون شعر حافظ میگفتم که دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. رشته دینشناسی میخونند و آمده عرفان و ادبیات بخونند. این خیلی جالبه، خوبه. خب نکته مهمیه، چرا واقعا دیگه ما از روح بزرگان مثل مولانا چی رخ داده که امروز نه پیغمبری هست، نه مرشدی هست، نه ولیی هست به معنی که اولیاء قدیم بودن؟ آیا واقعا اینجوریه؟ یکی از مهمترین بحث‌های کلاس ما باز کردن همین قضیه است. آیا خدا بشر رو ول کرده؟ خیلی از متفکران بزرگ غرب واقعا عقیده شو اینه که خدا انسان رو به خود نهاده دیگه، ولش کرده، از بس گناه کرده، از بس خطا رفته دیگه، میگه مثل که پدر مادر از بچه ناراحت میشن، نصیحتش میکنن، دلداریش میدن، باش کنار میان، ولی دیگه از اون نقطه بیرون اومده که میشه درستش کنی، فیلش میکنن، میگن کار دل بخوام. آیا خدا اینجوری کرده بشر رو؟ واقعا ده ها کتاب نوشتم در اروپا که این مدرنیسم به این شیوه که شما الان نگاه میکنید، اگر خدا لطفی ها شامل حال بشر داشت به این روز بشر نمیکن. و عده ای البته مخالف میگن نه، الان بیشتر خدا ظهور کرده تا در گذشته. که از بحث اصلی ما در این کلاس همین باز کرده همین قضیه است. بله شما خانم.
من شده
هستم، تحصیلاتم عرفان
علامه
بسیار عالی.
یا اینکه هم به کچی
کشی
تو مسیر سرنوشت خودم هم زندگی کردم.
آفرین.
این بودم کش، یعنی این باید میشونم کشوندم یا اشتباه.
امیدوارم کلاس ها کمک کنه. خوش آمدید انشاءالله. خب بله آقای حسینی. خواهش میکنم. انشاءالله. خب آقای حسینی که دارم عرفانم کار میکنم و دوستان میتونم بیشتر بحث کنم استفاده کنم. خیلی خوش آمدیم. آقای بفرمایید. خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستم. عرفان و عرض شما بیشتر کدوم عارف رو دوست دارید از این عرفای من؟ مولانا مثلا، صنایعی، عطار یا کلن؟ کلن. خیلی خانم چرا؟ این خیلی مهمه، آرامش. خیلی خوش آمدید خانم. روانشناسی. خب میتونی کمک کنی اینجا به هر حال به بحث‌های عرفانی کلاسشون. یک پرده از این عرفان الان تو دنیا عرفان درمانی، میدونید که خیلی این تو دنیا بازارش داغه، جایی که روانشناسی ها در واقع بعض بحث خاص رو پاسخ براش پیدا میکنم، میارم به این حیطه که شاید از این منظر بشه بازش کرد. خیلی خوش آمدید. آمین. خیلی خوش آمدید. خب خانم دیگه عرفان چرا میخونید؟ یه تأثری داشته باشه تو زندگیتون. بسیار عالی، بسیار عالی. خوش آمدید خانم. احسنت. خب خوش آمدید خانم.
من قبولم عرب دوست
دارم، عرضش میکنم، آرمانیش میکنم. دارید فامیلتون آرمانی میکنید؟
ماشاءالله. خانواده تصمیم گرفتن، ولی خب همه از طرف ناراضی بودن، چون
اصلا از بیخ عرب نیستید اصلا. آفرین، نکته مهمی ها، بیقراری، این هم کلیده. چرا بیقرارید؟
نمیدونم، همیشه دنبال یک چیزی بودم و من سن 15 سالگی وارد حوزه شدم.
حوزه علمیه؟
بله.
ماشاءالله خواهم.
قدوسی اونجا بودم، مکتب تولید
همه شهید قدوسی معروف.
بعد اونجا هم دو سال رفتم رضایت اون چیزی که میخواستم پیدا نکردم. تا خب بعد انقلاب شد ازدواج کردم، ولی همیشه من این گم شده رو داشتم. اون وقتی که وارد لیسانس الهیات شدم، توی الهیات هم خیلی چیزایی که میخواستم شاید بهش رسیدم، ولی همیشه اون چیزی رو که منو بیقرار کرده بود وجود داشت. توی همون دوران هم یه شعر گفتم، ای او که مرا به سوی خود میخوانون، خاویر زمین سر به کجا میخوانون. همیشه دنبال یه راهی بودم برای رسیدن به
آرامش،
همون چیزی که در واقع شاید میشه گفت من صدا میزنم.
خب کلاس پرمغزیه، خوبه، خیلی خوب، خوش آمدید خانم. شما این باز نکته مهمیه. این در این زمینه واقعا الان خیلی بحث مطرحه که اصلا عرفان دروغین یعنی چی. یک مصاحبه مفصل روزنامه جامعه جمع با من دو سال پیش کرد که عرفانهای کاذب و عرفانهای واقعی، کسایی که متمایلا میتونن اون رو بخونن که یک ذهنیتی واقعا اصلا ما عرفان کاذب داریم نداریم، این تهمت به اوناست یا نه واقعا کاذبند اونا، اصلا یعنی چیه، مگه میتونه عرفان کاذب باشه، اگر هست معناش چیست و اگر نیست معناش چیست. این رو باز خواهیم کردی که از محورهای بحث ما اشاره در این جلسه یکم همینه که پرده ای باز خواهیم کرد که اصلا مگه میتونه عرفان کاذب باشه، چون ما در عرفان یعنی به کدوم معنا کاذب، اینجوری بگیم بهتره. در حال وقتی شیخ محمود شبستری به صراحت اعلام میکنه که اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است، چطور میشه کسی عرفانش کاذب باشه و به چه معنا کاذبه؟ حالا این رو باز خواهیم کرد انشاءالله. خب کاذب دو تا معنا داره، یعنی یکی این که حقیقتاً دروغن، یعنی اصلا بنیادشون بر خود بازیه. یکی این که ما متوجه نمیشیم کاذب برای ما هستن نه در ذات خودشون، فرق دارن این دو تا با هم دیگه. اینو باید باز کنیم. خانم انشاءالله خوش آمدید. خوبه این نکته ها واقعا آرام یه مقدار. من راستش از درک می اومدم تو مردد بودم، نمیدونستم چه طیفی مخاطب من خواهم بود. میدونستم برخی از دانشجویان خودمون هستن، ولی خب دانشجو سر کلاس یک سیما داره، یک وجهه داره، هر حال دانشجوی دیگه، ما اونجا استادشون بودیم، ولی بخشی از جمعیت. ولی اینجا کسی نه زورشون کرده، نه مدرکی میخواد بهشون بده، نه بهبه، یه درده. قول مولانا درد مریم را به خرمابون کشید. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این نکته‌ای که خانم شاهد من بازش میکنم شاید یکی از مهمترین محورهای بحث ما در این کلاس باشه، فرق بین تشنگی به دست آوردن و آب به دست آوردن کدوم بهتره. مدرنیته دعوت تمام عیار به این که آب به دست بیارید و تا خرخر بنوشید. اگه مدرنیته رو خلاصه کلاس مندیش بکنیم، به قول فوکو، میشل فوکو، حد اکثر لذت در حد اکثر سرعت. یعنی الان شما جوانه تو مترو رو ببینید کاملا مستاقی این حرف فکو هم، یکی تو گوششونه از این هیدفون ها، یکی جلو چشمشونه دارم میخونم، در این حال این برای اونور هم میکنن، یه سموتور رو لذت میکنن برای از وجودشون، در حالی که از هیچ کنون درست لذت نمیبرن. این اون مثلا شوخ قدیمی ما که میرفتن مسجد روزه امام حسین، من دیده بودم بچهشون خدا نشسته بود مثلا روزه خان روزه میخون، عشق میریخت، تسبیح هم دستش، ذکر میگفت، یعنی اونم سموتور لذت میبرد دیگه، سبحان الله میگفت، عشق هم میریخت به اون، در اینا تو مسجد هم هست، در صورت که نه ذکر رو میفهمید چیه، نه روزه رو میفهمید چیه، نه حضور مسجد رو درک میکرد. اگر یکیش اینا رو درست درک میکرد، قول غزالی همون معنی سبحان الله رو. غزالی میگه اگر میخوای واقعا به حقیقت خدا برسی هیچی نگو الا سرتو بیار پایین، چشمات هم ببند، چند لحظه فقط بگو الله الله الله، هیچی نگو دیگه. کم کم به جایی میرس که به زبون هم نخواد بگه الله، یعنی ذکر لسانی رو تبدیل کنه به ذکر قلبی. چه لزوم داره بگی به زبون بیاری؟ کم کم ذکر قلبی رو هم تبدیل کنه به ذکر جانی، اصلا خود جونت بگه الله الله الله. آخرین مرتبه عرفان غزالی رسیدن به اینجا سا، بعد از این که فلسفه رو در نوردید، عرفان رو در نوردید، دنیا رو دید، مناسب رو پشت سر گذاشت، رفت به خرابه در توس و اونجا گفت به نظر من حقیقت ایمان همین حضور بی‌واسطه خدا در جان آدمی است. نه نیاز به فلسفه داره، نه نیاز به عرفان داره، نه هیچ. غزالی ها فقط هم اشاره بکنم که ابن بطوطه میگه وقتی که من وارد مسجد جامع دمشق شدم، دیدم دو تا طلبه دارن با هم دیگه بحث میکنن، این در مورد اثبات قدیم بودن خدا بحث میکرد، او در مورد حادث بودن خدا، یک ساعت بحث کردن با هم دیگه و هیچ کدوم دیگری رو قانع نکرد. اما وقتی که اون دیگری گفت که قال الغزالی، دیدم اون یکی دستاش جمع کرد گفت سلمنا. این اینقدر قدرت کلام داشت، اینقدر نفوذ داشت. همین آدم که یکی از آدمهای واقعا قابل شناخت در تاریخ ما، همین امام محمد غزالی است که از بچگی زندگیش در سامود تا لحظه مرگ، و اون داستانی که برای دانشجوها و دانش پژوها خوبه که خیلی اهل جزوه‌برداری بود، می نوشت، جمع می کرد، عاشق کتاب، اصلا کتاب باره بود. بعد از نیشابور میخواست بره به بغداد، شنیده بود اونجا امام الحرمین جوینی است، بزرگترین عالم عصر، تو راه دوز به اینا زد. استاد مطهری کتابی داره به نام داستان و راستان، اینو من خواهش می‌کنم که برای بچه‌هاتون و برای خودتون، یکی از بهترین کتاب‌هایی که در این 100 سال اخیر نوشته شده برای آدمایی که میدونی یونسکو زمان جایزه بهترین کتاب به این کتاب داد و همه علما با استاد مطهری مخالفت کردند که تو استادی، تو یا آیت الله این کتاب چی می‌نویسی آخه. بعد گفت به نظر من این کتاب ارزش از اون کتابی که هرگز خونده نمیشه خیلی بیشتر، و خیلی هم اثرگذار. این داستان اونجا آورده، یکی اینی که اون داستان معروف بوعلی سینا و بهمنیار، این جلسه مقدماته و از اون جهت این داستان رو ذکر میکنم. یه بار بهمنیار به بوعلی میگه که تو چرا ادعای پیغمبری نمیکنی؟ چی کم داره برای پیغمبری که؟ چرا بگیره مال تو هم؟ بعضی هم میگه بعضی نمیگیره دیگه. زمان پیغمبر 300 تا نبی دیگه هم بود، متنبی بودن اونا دیگه، نمیگیرن چون حقیقت نداشتن. بهمنیار رو علی میگفت که بابا ادعای پیغمبری کن شاید بگیره. خب رو علی هیچی نمیگفت، واقعی یا افسانه نیست. تو مقدمه التحصیل هم اومده، مهمترین کتاب بهمنیار کتابی به نام التحصیل که هیچ کس اصلا نمیتونه درست بخونه، اینقدر سخته. خود همین استاد مطهری تصحیحش کرده. بعد بوعلی ساکت بود تا اینکه در همدان بوعلی قلنج، دچار قلنج میشد. خیلی به هر حال مشکلاتی داشت که یکیش این قلنجش بود. به ساعت ما مثلا 12 شب گفت که بهمن یار تشنمه، آبی بیار برای من. منهای سی برف واریده، اینا زیر کرسی، کرسی ها نه بخاری، کرسی این دارم مزه کرسی رو چشیدید یا نه؟ تومانی 10 قرون فرق داره با بخاری. اون گرمای کرسی، اون که آدم میچسبه به این قید، به اصطلاح خراسانی‌ها این پایش رو میگن قید، چسبیده به قید کرسی و بیرون سرد، حالا بره تو برفا، بره استاد چی بیاره؟ آب بیاره. گفت چشم استاد، الان بلند میشم. بالا یک ساعت درد تحمل کرد. ساعت مثلا شده کنیم یه میشونی از بهمن، گفت بهمن یار درد دارم، یه آب برام بیار. بلند شد نشست، گفت چشم استاد، الان بلند میشم. سرش رو گذاشت رو کرسی، خوابش برد دوباره. از اون کیف اون گرمایه ساعت دیگه گذشت، شد ساعت 4 مثلا، 5 حالا هر بود. یه دفعه صدای از اون بلند شد، از اون صبح. داستان نیستا واقعا. بعد تا صدای از اون بلند شد، بعدی خود رو کشید کنار جلوتر و کوی پشت کله مهمنیار خواب پرید. گفت بله استاد بفرمایید. گفت گوش بده. معذر رسیده بود که اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. گوش گرفت و گفت که اینه کی فرستاده اونجا؟ پول بهش میدن؟ گفت نه. گفت مقام بهش میدن؟ گفت نه. گفت ساعت چند دیگه؟ مثلا 4:30 شب. گفت ببین چند سال از هجرت از رحلت پیامبر گذشته؟ گفت 425 سال مثلا. گفت 425 سال پیامبر مرد از دنیا رفته، این مؤذنه نه کسی بیدارش میکنه، نه پول بهش میده، نه پیغمبر رو دیده. بلند میشه میره اون بالا هر روز صبح، نه یک روز که من درد دارم، و بلند داد میزنی اشهدن تو پیش من کنار من 3 بار ازت خواستم لیوان آب برای من بیاری. حالا فهمیدی چرا ادعای پیغمبری نمی کنم؟ دیگه دهنشو بست. گفت انبیا با قلب مردم سرکار دارن، فلاسفه با عقل مردم، و عقل هرگز کسی رو قربانی کسی نمی کنه. عقل اصلا امکان شیدایی به آدم نمیده. 1000 سال تو به عقل کسی بخونی بی عاشق من شو، تا اون حادثه رخ نده عاشق نمیشه. اصلا شما بیا 1000 تا دلیل بیار که من لایقم برای معشوق شدن، از من بهتر نیست. اگه تونست یه نفر عاشق خودت کنی، ولی یه بار نگاهت میکنه و جرقه میخوره. حالا 1000 تا دلیل بیار که من به درد نمیخورم که عاشقم بشنی، ممکنه برش گردونی؟ با اول اقبال دیدم من دو جهان را به نگاهی گاهی. خب واقعا عشق از کدوم مقوله است؟ از مقوله استدلال یا از مقوله حادثه است؟ حادثه است. مولانا به شمس چی میگفت؟ ای رست خیز ناگهان، و ای رحمت بی منتها، ای آتشی اندر زده در بیشه اندیشه ها. عشق آتشی است که یک دفعه در بیشه چی؟ اندیشه ها خورده میشه. خب غزالی خلاصه خیلی جمع میکرد داستانش رو، کتاباش رو، جزوهاش رو. دوز بهشون زد و گفت هر چی دارید بیارید. ریختند و این یک گونی داشت غزالی، گفت هر چی دارید مال شما دارم، مال شما، اینو فقط لطف کنید مال من. فکر کردن این جواهر مثلا پول فلان. گفت نه، اینو من بده رئیس دوستا. بردن جلوتر و گفتن خب این چیه که اینقدر سنگین، این همه طلا، بچه چجوری جمع کرد این طلا رو؟ پاره کردند و ده مش کاغذ و کتاب و گفت چی بینه دل بستی؟ گفت حاصل عمر منه، 10 سال شب و روز جون کندم اینا رو یادداشت کردم، اگر تو به دزدی بیچاره میشم بذار اینا مال من. دوست بهش گفت که هی اسمش گره میگو، آقا برو یه چیزی یاد بگیر که کسی نتونست تو بدزده. میگه این جمله چنان رو ذهن من اثر گذاشت که تا آخر عمر من رو متحول کرد. چیزی بیاموز که دیگه کسی از تو نتونه بدزده. الان هم همینطور. واقعا این مدرک ها دزدی نیست؟ نمیشه بدزدن از ما؟ دانش ما رو نمیشه به یک ضربه از تو مغز مریخ بیرون؟ عرفان اون چیزیه که آدم دیگه نتونست کسی، یعنی چیزی که بعد از مرگم کسی از تو نتونست بدزده. وقتی که گذاشتن تو قبر هم نتونست بدزده کسی از تو. دانش رو یک ذره میشه دزدید، ذره مغزی بخورید همه رو فراموش میکنید. نه تو بخش حافظه است دیگه. خب اینا نکته های مهمی که من لابلا اشاره بکنم. خانم شما بفرمایید. بله خانم. بله عرفان چرا؟ خب خدا رو شکر. این هم نکته مهمیه دیگه. میفرمایید جامعه دچار تنشین تاریخی مال الان نیست، یعنی عرفان ما یه بود روان درمانی در کل تاریخ ما داشته، یعنی عرفان ما زاده محیط آرام معقول نبوده. منظورم اینه که یه بار شما با یه نفر داری بحث میکنی، معقول داری بحث میکنی، یه بار دست و پاشو بستی داری ضربه شلاق بهش میزنی، او فقط میخواد بگه من هستم، منو نگاه کنید، اذیت نبرید. ملت ما در این هزار سال شبیه اون آدمیه که در زنجیر دهنش هم بسته است، با یک دهن بسته فقط داره داد میزنه ما هستیم. این عرفان ندای اون آدم ها، نه ندای آدم آزاد عاقل بالغ. بیشتر حالت درد شناختی داره تا معقول و فلان و فلان. یعنی وقتی مولانا میگه باز آمدم چون ماه نو تا قفل زندان بشکنم، این چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم، واقعا چنگال و دندانی که بر تن این مردم در این هزار سال از سقوط سلسله سامانیان، این زنجیر همچنان بر تن این مردم بوده و عرفان اینجور بازتاب این دردهایی که اینا خواستن بگن ما رو فراموش نکن ما هستیم و الانو کذالک. یعنی تا امروز این مسئله. خب خیلی ممنون خانم. ایشون هم بگم بعد بفرمون. خیلی گنده شدیم خانم. همین
مسئله یعنی همیشه به این فکر
بسیار عالی.
دوستانم
این کلاس رو به این دلیل انتخاب کردیم.
مثلا به یکی محبت
میکنم
خیلی
دارمش
میرسم
خوش آمدید. خب بله خانم سوالت شما بفرمایید دیگه تمومش کنیم. بله بفرمایید. چرا؟ حسن تو بله اگر هدف باشه این که خودش نوعی امکانی کردن و ابزاری ساختن عرفانه، منتها این یکی از ثمراتشه در واقع نه هدف، فرق دارم با هم. ببینید یه بار به قول مولانا چون که صد آمد نود هم پیش ماست، شما میخواید از این سایه این درخت استفاده بکنید، خب میگه میوه هم میفته، ولی هدف فقط اون میوه هست. نه خب آدم ها مراتب مختلف داره، یکی ممکنه مثلا واقعا بیقرار باشه، شما باید اول بیقراری ازش بگیری بعد برسونیش مرحله فهمیدن آرامش. یه نفر ممکنه بیقرار نباشه، چون همین عرض میکنم که عرفا مهمترین اصلشون چیه؟ از طرق الالله بعد از انفس الخلایق، راه های رسیدن به خدا به اندازه وجود آدم هاست، ما دو راه مشترک نداریم. اون چی که روانشناسی مدرن امروز درست دست میذاره روش، دقت کنید که روانشناسی امروز وقتی میره کسی بهشون میگه کیس این، کیس این چی؟ یعنی حالت منحصر به فرد. ممکنه این خواهر این باشه، ولی راهی که برای این تدریجه میکنه برای این به درد نخوره. نمیتونه به هر دوشون بگه که برو شما دروغ نگو مثلا. آها، نقصه شخصی بارکلا. با این عرفا خیلی رو این بحث کردن که در به قول حافظ در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. هر کسی از راه خودش میرسه. حتی عرفا اینجا حرفایی میزنن که الان شاید سنگین باشه گفتنش. میگه اونی که گاهی اوقات ناراست می نماید از آن که راست می نماید به خدا نزدیکتر است. خیلی حرف اینها. یا در اون تجربه بی نظیر حاطف اصفهانی که اون ترکیب بند، آها، خیلی ای فدای تو هم دل و هم جان و این سار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر، جان نثار تو چون توی جانان. بعد تجربه رو ذکر دوش رفتم فلان و فلان، حالا طولانیه. بعد دیدم که یک پیر نشسته در مجلس به ادب گرد پیر مغبچگان، همه آتش دست و فلان و فلان. گفتم یک جامم به من بدی. گفت جامی دهیدش از می ناب گرچه ناخوانده باشد این مهمان. تجربه قشنگی، شاهکار حاطف. اصلا حاطف دو تا شعر خوب بیشتر نداره تو دیوانش، همین دو تاست. مثل طبیب اصفهانی، طبیب اصفهانی فقط یه دونه شعر خوب داره، خیلی جالبه. کدوم شعر؟ قمت در نهان خامه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. بقیهش واقعا به درد نمیم. حاطف هم بعد چی میگه؟ چون کشیدم اون شربتی که شرابی که من داد، نه عقل ماند و نه دین، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. دقت کنید، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. چرا سوخت؟ به زبانی که شرح آن نتوان، دیدم همه میگن چی؟ که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. این تجربه ای که فقط برای یک نفر رخ میده، نمیشه بس همه رو با. خب خیلی خوشحال شدیم که با همه دوستان آشنا شدیم، اما این روش ما در این کلاس بر این مبنا خواهد بود که یک سری این چند حالا خیلی باز نگید کتابی نه، دوتا کتاب باید تو خونه بخونی. حالشو داره کتاب بخونی؟ اجبار نیست، مثلا قید و بند نیست، بهتره بخونید. اونایی که قبلا مطالعات عرفانی داشتن، یعنی چیزای خوندن، این کتاب آقای استیس رو بخونن، والتر ترید استیس، به نام عرفان و فلسفه. آقای بهادین خرمشاهی ترجمه کرده، عرفان و فلسفه از آقای والتر ترید استیس. استیس معروفه. بخش عرفان و فلسفه که اصلا بدونیم عرفان چیه، نگاهش با فلسفه فرقش چیه، چیکار میخواد بکنه، اونه که قبلا این مثل مطالعات کردن. بهادین خرمشاهی بعد. آره، اونایی که اصلا مطالعه قبلی ندارن رو عرفان، مثلا میخوان از ابتدا شروع بکنن، کتاب ارزش میراث صوفیه رو بخونن، مال دکتر زرینکو، که ببینیم چی کار باید بکنن چه باید. و کتاب عرفان نظری مال دکتر یحیی یثربی رو. خب اینا مبانی عرفان نظری مال دکتر یحیی یثربی، که اصلا عرفان چیه، چی کار میخواد بکنه. ولی اون عرفان و فلسفه یه مقدار تخصصی تره، و ارزش میراث صوفی بین این ستاست. یعنی پله اول اون کتاب عرفان نظریه، بعد میرسیم به ارزش میراث صوفی، بعد به عرفان و فلسفه. اینا لازم نیست حتما فوری، آروم آروم برای خودتون بخونید. اما برای که کلاس یک سر بحث و تکلم نباشه، یه مقدمه که عنوان بحث اینجا بر همین بوده، در مقدمه جلد اول این کتاب به نام پیمانه‌های بی‌پایان، یه 50 صفحه، 38 صفحه، 40 صفحه تقریبا بحثه در مورد عرفان ایرانی و فارسی، یعنی ارزش‌های عرفان فارسی ایرانی. این رو تا هفته دیگه بخونید. حالا اگر کتابشو دارید، اگر میخواد جزوهشو بگیرید، در طول این 10 جلسه ما یک یا دو قصهش رو هم عملی باید تو سر کلاس کار میکنیم. یعنی یک ساعت رویم که هست، یک ساعتش رو بحث نظری میکنیم. حالا حتما مثلا 60 دقیقه نه، ممکنه 40 دقیقه بشه، 70 دقیقه بشه دیگه. یک قسمتش رو، یکی از قصه هایی که در این کتاب هست که مثلا حقیقت محبت چیه در عرفان، فرض کنید کتاب رو من باز کردم، اولین داستانی که اینجا هست که برای جلسه بعد بخونید شما هم، داستانی است از منطقه طیر عطار. یک شبی پروانگان جمع آمدن، پای تا سر طالب شمع آمدن. آره، این داستان اینی که پروانه ها دور هم جمع شدن، میگن شیرین چیزی به نام شمع اومده. شمع چیه؟ شمع چیه؟ حالا هم چیز کنیم نمازه خود شاید خود کتاب بخوام بسیدن. یکی میگه من میرم خبر میرم، الان میره میبینه چیز خوشگلیست، دور میزنه دور میزنه، بعد میاد میگه اصلا نمیتونه چیه شم چیزیه ها، زبونش گیر میکنه. پادشاه پروانه میگه بش نفهمیدیم که چیه، میگه قشنگ روی دور میزنه فلان فلان. میگه یکی دیگه بره خبر بیاره، یکی دیگه میره به سمت این شم، ببینه عجب چیزی استاده، نورفشان، عشقریز، در این حال خندان، میاد توصیف میکنه و برای پادشاه و اینا میگه آره یک هم چیزیه، میگم پرش از داره سخته حواسش نبوده. میگه خیلی زیبا گفته ولی بازم نبودیم شم چیه. یکی دیگه بره، پروانه سوم میره تا شم رو میبینه اصلا هوش و حواسش از دست میره، مستقیم میره تو آتیش شم، اصلا نمیفهمه و پروبالش میسوزه و خاکستر میشه، میزه کنار شم. هرچی منتظر میستن که این پروانه بیاد نمیاد، پادشاه میفرسته میگه بر کسی چی شد. بعد میرن مقدار خاکسترشو میارن، عشق اون پادشاه به زبانی رو در میاد، میگه حقیقت شم رو این فهمید. عطار این داستان تمثیل دیگه که حقیقت عشق حق چیه، زبان عقل یا سوختگیه. واقعا هر کی را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. اون شعر سعدی اگر خاطرتون باشه، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، که این سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان، فلاسفه، متکلمان، همه این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز. حالا این مفهوم محبت رو میخوام به مفهوم مدرن عشق در دنیا مقایسه بکنیم، با مفهوم روانشناختی عشق در دنیا مقایسهش بکنیم. الان عشق چی معنی داره؟ به قول یک روانشناسی میگفت عشق معامله بی ترازوست، به صراحت میگفت، میگفت تا نده چرا بدم، یه چیز میدم یه چیز میگیرم. آیا این مفهوم عشق در عرفان ماست؟ نه؟ خب ما میخونیم تو سعدی که میگه که مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. مرا به هیچ بدادی و، یعنی چی مرا به هیچ بدادی و؟ به هیچ فروختی منو، به هیچ، و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. همچه عشق سراغ داری اصلا در دنیای مدر؟ یه نفری یه کسی رو اینجوری دوست داشته باشه، نه سود بخواد ازش، نه بهش محتاج باشه، واقعا پیدا میشه کسی کسی رو دوست داشته باشه بهش احتیاج نداشته باشه؟ تو یه قد حالا اونو ما عشق میگیم، ولی عشقی که به این دو طرف بیگانه است. خب این چیه پس؟ ما سعی میکنیم در این داستان ها یه پلی بزنیم برای مقایسه بین اون چی که بوده و اون چی که الان هست. خب؟ بنابراین اگر سخت براتون کپی کنید، اگر میخواید داشته باش کتاب رو، این کتاب خیلی مورد این داستانش این بود که من رفته بودم دکتر زالی، دکتر زالی معروف که مال گوارش هست معروف خیلی، برادر اون زالی وزیر بود قبلا، که بود پنج ما چهار ما وقت نمیده و خیلی شلوغ مطب بشه. ساعت 11 شب بی... کسی برای ما وقت کرد، خیلی شلوغ هاره، خودش دیگه سه تا دیگه هم ملدی فای بستم باش کار بکن. ساعت 11 شب ما وقت داد و من رفتم اونجا و گفت که شما چه کاری؟ تو من معلمم. بعد میگه که معلمی؟ تو بله. اون دفترشه رو که نوشته استاد، گفتم من معلم، من تو دانشگاه معلمی میکنم. نمی من هیچ نمیگم استادم، چون استاد نمیخورم. استاد گفت چی درس میدی؟ گفتم عرفان و ادبیات و اینا. همونطور که داره این گوشی دارم میذاره اینجا اینجوری. گفت عرفان چیه؟ گفتم آقای دکتر من دراز کشته باشم عرفان رو تعریف کنم بشنم مثلا. حالا با اون جمعیت شروع گفت منشی گفت در رو ببند دوتا چایی بیار و فعلا ده دقیقه کسی راه نده. حالا 11 رو به شب شروع خدا 11 من با درد رفتم. حالا نشونده چایی عرفان چیه؟ آدم باهوشی ها، خیلی باهوشه. بعد من گفتم که اینه و اینه اینه مثلا. خیلی جذب شد که خب ما که نمیتونیم منطقه تر بخونیم، ما که نمیتونیم مثلا مصیبت نام، ما چیکار، ماها چجوری باید عرفان استفاده کنیم؟ یعنی طیفای متخصص غیر مرتبط، اونا هم آدم های بسیار بزرگی هست، یکی به هر حال مهندس، یکی دکتر، یکی اقتصاد، رشتهش این نیست. همونجا 10 سال پیش تقریبا جوانش تو ذهن من اومد که یه فکر باید این برای اینا کرد، کسایی که علاقه دارن به اینا ولی ابزارشون ندارن. تو ذهنم اومد که بچه های کارشناسی ارشد و دکتری رو و ما 32,000 قصه داریم تو ادبیات فارسی. 32,000 از این 32,000 11,000ش تا 12 قصه های عرفانیه. 12,000 قصه کوتاه عرفانی داریم. وادارشون کردیم در 3 دوره مختلف از 2-3 دانشگاه که بهترین قصه های ادبیات عرفانی رو انتخاب کنن در 3 دوره. یه دوره هم خودم انتخاب کردم از این 11,000. بعد این 4 دوره که شد تو مقدمش گفتم اینو، مشترک که اون که قصه‌ای که هر 4 دوره انتخاب کرده بودن با من شد این 700 تا قصه. یعنی 4 دوره، 3 دوره، 3 نسل مختلف، از بچه مثلا 23-24 ساله فوق‌لیسان تا خانم مثلا آقای 70 ساله و انتخاب خودم. و بعد دیدیم این کتاب چه مقدار تو بازار الان طرفدار پیدا کرده. آقای ساقلوانی که ما از مرمسه بود، آقای دکتر داوری، رضا داوری است، رئیس فرنگستان علوم. ایشون دامادش رئیس بیمارستان داره میلاد کجا کرد، بیمارستان بزرگ. امسال رفته 200 از نار گرفته برای هر پزشکی که داده که وقت خسته شدی تو وسط کار این زنش بخون که رفت خسته. هم برحال اینجوری ماجراش برای شما هم فکر میکنم که مفید باشه. حالا اگر دید ارتباط برقرار نمی کنید اصلا متن رو میذاریم کنار و فقط صحبت میکنیم. ولی به نظرم این نیم ساعتی رو روی نکته های بزرگ بزرگان رو گذشته تأمل کنیم بد نیست. موافقیم؟ خب جان، این پیمانه های بی پایان انتشارات هرمس 2 جلد با هم اندینا، هر انتشاراتی که تشریف برید دارم فکر میکنم شهر کتاب داره توی بخارست، خارزمی داره، همه کتاب فروش معتبر دارن اینا، خود هرمس داره که میدون بنا که. برای هفته دیگه اون 30 صفحه مقدمه رو بخونید، این دیگه تنبلی نباید بکنید دیگه، یعنی وقت نکردم و کار داشتم و با نمیشه، چون ما میخواییم کاری داریم با شما. آره نه بدون اون نمره میخونی داره. خب بعد به انتخاب خودتون یک غزل از حافظ را هم نمیخواد بنویسید توی خلوتی، گفتیم این کار میخواد بکنیم دیگه، نه یه نار حس کنیم، برای من راحتر حس بش کنیم ما. اگر خستگی نه اصلا نمید خستگی ایجاد بشه، چون کار خواهیم داشت با هم. یک 20 دقیقه تا نیم ساعتی جای خلوت رو بر خود انتخاب کنیم، حالا اتاق بیابون کنار هر چه. یکی از غزلهای حافظش که احساس میکنید باشه ارتباط برقرار میکنید، 3 بار بخونید ولی اینکه نفهمید اصلا، و نور روی بیتش بیشتر تمرکز کنید که مثلا این چی بود؟ اینا دلیل داره ها، اینا یه چیزایی که بعدا خواهی بود براتون. بعد اون غزلی که انتخاب کردین با خط خودتون، تایپ هم نه، با خط خودتون هفته دیگه برای من میارین با اون بیتی که باشه ارتباط برقرار کردید رو هم جلوش علامت میذارید. من با این استارت خوردم چون میخوام برای جلسه بعدی باز برنامه براتون بریزیم. پس دو تا کار برای من میکنید، یکی این که مقدمه کتاب رو میخونیم، خب یک غزل فعلا همین غزل سبک، یک غزل رو انتخاب میکنید سه بار در این خلوتی که حداقل 20 دقیقه طول بکشه، نه اینکه نماز نمیخواد بخونید ها که مثلا از ترس مادرزن و پدرزن و نه، برای خودتون قربت الله و فلان تا هفته بعد. جان آخه حواسم
تو نیست،
چهار شنبه باشه، شنبه که فکر کنم اکثریت موافق نبودن چون میخوان که شهر کلاک که شهر کتاب برند اینا سه شنبه. آخه حالا من چون فریاد دل یک نفرم برام یک نفره، برام جمع مهم نیست، اون سوزه مهمه. یه روز آره یه روز یک آقایی داشت به سمت مسجد میرم، نماز جماعت تموم شده بود، تو مثنوی مولانا است دیگه، وارد که شد گفتن نماز تموم شده، یک زد پشت با آخ 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 دستم را بلا، گفت اون همه نمازه اون مال تو اون آخر میده به من، اون آخر تو مال من، هرچی نماز داشته مال تو. حالا این آخشه دیگه نه. خب اگر موافقی خب چارو رو چارو نیم چار دیگه من نمیدونم، این شمایی دیشون من فرقی نداره برم جان نفر می خواهش بکنم. ببینید ایشون از ویدیو استفاده کنن نمیستم، این هم یه پیشنهاد برای شما که بعدا از طریق ویدیو چیز کنید. تو هم یه رو زودتر بیا، این هم یه رو دیرتر شروع کنیم. خب یه پیشنهاد دیگه هم من دارم، من به خانم دکتر روستایی رفت که خیلی واقعا زحمت میکشن، ما تشکر میکنم ازشون، اصلا ایشون بانی این کلاس ها بودن، گفتم چون تهرانه و رفت آمد ها برای بعضی ممکنه سخت باشه، بعضی جلسات رو مثلا چهار بذاریم تا هفت و نیم ادامه بدیم، دو جلسه یکی بکنیم برای اینکه دیگه دوبار نیاد، نه همش رو، بعضی اوقات که مثلا با این مدل چند نفر موافقن؟ یعنی به جایی که دو هفته تشکیل بدیم یک هفته از مثلا چهار تا هفته رو میکنیم، وسطش آنترخت بدیم، کلاس بعدی رو هم آنجا آغاز کنیم، به دو بار یه بار بیاییم. خوبه؟ خیلی خوب. اوکی؟ دو بار جان؟ سخته؟ همین یعنی یک ساعت یک جلسه باشه؟
یه هفته
خیلی خوب. حالا پس فعلا همون هفته بعد رو ساعت یک جلسه برگزار میکنیم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد، بخواستیم به روشنی بیشتر انشاءالله. خب اسم شما رو دارید دیگه؟ خب اگر سوالی دارن دوستان بفرمایند تا سه شنبه شد تا چهار و ربع دیگه، درسته؟ خیلی خوب. جان این پیمانه های بی پایان نشر هرمس، سوالی چیزی اگر هست بفرمایید، به الا برید تا هفته دیگر. جان چشماتو ببند، چشماتو ببند. یک چیز خوب برای حافظ، حالا بعضی ها هم دقال و الله میخونن، شما نه، یه سلام قلبی بهش بکن، بازش کن، هر جا اومد همون سمت راستی ها رو بخون. آره این مور سایتن و ارتباه سلام بهش بدد دل، چون سلام خانم درودیه که زبانی میگیم، صلوات قلبیه. حالا میخوای صلوات بهش بگو، یعنی به زبون نیار، قلبم بهش بگو، یا به زبون بیار میشه سلام. فرق سلام و صلوات همینه دیگه، سلام درود منفصل زبانیه، صلوات درود متصل قلبیه، صلوات مهمتره، میتونی به زبون نیاری، عشق تو بود چیزش کنی. خب همینه، خواهش بگم. خواهش بگم.